ارجمند خوشاوردی ویژه مصدر استاد گرانقدر و بزرگوار حضرت آیت الله علی دوستی حالا حقیر در این افتخار داشتم که در مجامع مختلف و برنامه‌های مختلف از محضرشون به ویژه در حوزه هنر استفاده بکنم. خب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم طبیعتاً اگر دوستان مروری بر صدقه و سابقش داشته باشند میبینن همونطور که مقام معظم رهبری در توصیف این مجموعه اشاره میکنند به نماد روشنفکری حوزه های علمیه، نمادی بوده که همواره تلاش کرده که بتواند در واقع یک ارتباطی به در میان در واقع نیازهای جدید جامعه و حوزه های معرفت دینی برقرار بکنه. اگر فقه در دفتر مطرح میشه طبیعتاً عرصه های نوپدید و رویکردهای جدید و روشی مد نظر هست در فلسفه به همیشه و کل این فعالیت ها و دفتر تبلیغات اسلامی خوبی که از اون نحافظی و همدلوه از دیرباز خودش ورود جدی در عرصه هنر داشته و امروز وقتی ما در فضای هنر داریم بحث میکنیم یکی از نیازهای جدی ما پیوند میان فقه و هنر هست که متاسفانه با وجود اهمیت و در واقع جایگاه ویژه هنر اونطور که باید و شاید بهش پرداخته نشد. یکی از چهره‌هایی که بنده امروز در جای دیگه هم عرض کردم انصافاً وقت ویژه و عمر در واقع با برکتشون رو متمرکز بودن در فضای فقه هنر، از جمله در واقع بروزدادهای این حوزه و همایش‌های فقه هنر هست که آثار و در واقع مقالاتش هم به شکل مکتوب منتشر شده و همچنان ادامه داره و بدون استثنا شاید دیگه مهمترین چهره‌ای که در کشور ما دارن در این عرصه تلاش میکنن حضرت آیت الله علی دوست هستن که این تلاش‌ها انتزاعی هم نیست. بنده اطلاع دارم که حتی در نشست‌های متعددی با هنرمندانشون از نزدیک گفتگو داشتند و در واقع مسائل حوزه هنر رو از نزدیک لمس کردن. ما یکی از رسالتامون در حوزه در واقع فضای مجازی هنرارستانی دفتر تبلیغات پرداختن به همین ارتباطات هست از اون مسئله فقه هنر. انشالله 8 نشست رو ما در سال 1404 با موضوع در واقع ویژه موسیقی برگزار خواهیم کرد. هدف ما همین هست که بتوانیم نقش حوزه های علمیه و بحث های نهادهای دینی رو در تحولات موسیقی پس از انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. از بحث‌های نظری‌تر تا بحث‌های ساختاری‌تر رو پی خواهیم گرفت. نخستین نشست رو در واقع با موضوع عناصر جدید موضوع شناسی موسیقی و رویکردهای مدرن در موسیقی منظور از آیت الله علی دوست هستیم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر در شهر قم در واقع میزبان علاقمندان هستیم با ارائه بحث از حجت الاسلام و المسلمین براتی که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار میشه که یک کار تطبیقی اتفاق افتاده بین کنش‌هایی که نهادهای دینی در حوزه موسیقی در ایران داشتن با نهادهای دینی مشابه در سایر کشورهای اسلامی که براتی ارائه میدن. انشالله 6 نشست دیگر هم به همین شکل ارزان به حضور شما برگزار خواهد. ما تلاشمونه که بتونیم یه افق‌های تازه‌ای رو در مواجهه علمی و فقهی با یه پدیده‌ای مثل موسیقی که ریشه در تاریخ داره، موسیقی در واقع از هنرهای بسیار جدی و اثرگذار و مورد بحث هست که به هر حال در شاید کشور ما اونقدر نگاه علمی و دقیقی از این ابعاد بهش نشده متأسفانه، بیشتر درگیر حواشی اون بودیم. امیدواریم این نشست ها در واقع بتونه کمک بکنه. مخاطبین ما هم که به صورت مجازی از تهران و قم و مشهد در جلسه حضور دارن ازشون تشکر میکنیم. قول میدیم که در واقع پیاده سازی شده این نشست ها هم با نظارت خود اساتید محترم انشالله آماده انتشار بشه و بتونن دوستان استفاده بکنن. ما مسئله موضوع شناسی که حالا حضرت آیت الله علی دوست اشاره خواهند کرد از اون مسائل مقدماتی و مهمیه که کمتر در حوزه فقه هنر بهش پرداختیم و همینطور فقه رسانه که امیدوارم در حوزه فقه رسانه هم بتونیم امسال یه سرفصل جدیدی رو باز بکنیم. ما با توجه به شرایط نیازمند بازخوانی مکرر موضوع شناسی هستیم در حوزه فقه هنر و با توجه به تحولاتی که اتفاق میفته مسئله موضوع شناسی بسیار مهمه. آغاز این جلسه ها رو با این موضوع قرار دادیم که مقدار مسئله تدقیق بشه برای مخاطب ما. من بیش از این مصدع نمیشم، ارزان حضور شما فرمایشات از آیت الله علی دوست رو استفاده خواهیم کرد. در پایان جلسه دوستانی که به شکل حضوری در جلسه حاضر هستند یا دوستانی که به شکل مجازی جلسه رو دنبال می‌کنن پرسش هاشون رو میتونن مطرح بکنن تا اگر فرصتی باقی مونده انشاءالله استفاده کنیم. مجدد از مجرای علی بوس که میدونم با وجود گرفتاری و در واقع وقت محدودی که دارن دعوت ما رو پذیرفتن تشکر می‌کنم. مجرای علی بوس صدا تاسفاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این نشست محترم حضور پیدا کنم. محضر شما عزیزانی که حضور دارید در جلسه و بزرگوارانی که در فضای مجازی حضور دارن عرض سلام دارم. از دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، اداره فضای مجازی هنر و رسانه و پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گروه فقه فرهنگ هنر و رسانه هم تشکر میکنم. به ویژه از سجیل گرامی هم جناب آقای استادی که هم در فضای رسانه حضور جدی دارن، در بحثای هنر اولین نشست نیست که من با ایشون دارم و خبر دارم از تلاش هایی که انجام میدن. از بزرگواران دیگه هم که باید نام ببرم چون ممکنه بعضی بزرگواران تلاش داشتن و من خدمت نامشون نیستم عذرخواهی میکنم. عنوانی که ملاحظه کردید یا میکنید اینه: عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی و رویکردهای نو در فقه موسیقی. به عنوان مقدمه عرض میکنم مصدرید بحث پیچیده است. تلاش میکنم حتی امکان بحث ساده برگزار بشه، ولی خب ممکنه اقتضای موضوع جور دیگری رقم بزنه، بحث فنی بشه. اگر بزرگواری شنونده ماست و قدری براش بحث سنگین می نماد، به هر حال اقتضای بحثه، به حساب اقتضای بحث بگذاره. اما در این حال تلاش میکنم حتی امکان بحث رو با بیان روان و ساده برگزار کنم. مخصوصا اشاره کردن اولین نشست از 8 نشستی که انشاءالله بناس امسال برگزار بشه، طبیعتا نمیخوام خاطره ناخوشی از مخاطبان ایجاد بشه. نکته دوم، حداقل یعنی مقدمه دوم، من نسبت به خودم تعهد میدم و حتی سایر دوستانم همینطوره، اینه که عزیزانی که قاعدتا در این نشست ها حضور پیدا میکنن، میخوان رویکردهای نو و جدید و افقهای جدید رو بیان کنن. و الا مثلا یک کسی بیاد خلاصه فقه مکاسب رو یا جواهر الکلام رو بگه، این هدف این نشست ها نیست. هدف این نشست ها افق‌گشایی هست، راه باز کردن هست برای جاهایی که میشه راه رو باز کرد. چنان که سیاست دوم اینه که حتما با انضباط فقهی باشه. ببینید، ممکنه کسی مطلب نوی رو بگه و افق جدیدی رو باز کنه، اما در انضباط فقه جا نگیره، با هنجارهای فقهی نباشه. حجت شرعی بین انسان و خدای انسان نباشه. خب این قطعاً بی‌ارزشه. راحت میشه یک مسئله رو گفت، حرامی رو حلال کرد، راه بسته‌ای رو به توهم باز کرد. از این جهت باید اینم خط قرمز باشه. من عرض کردم از طرف خودم که خیالم راحته با همین چارچوب، چون اختیار خودم با خودم دیگه. و قاعدتا بزرگوارانی هم که دعوت میشن و بحث میکنن در همین چارچوب هست. البته ممکنه اختلاف سلیقه باشه، ممکنه آنچه را کسی انضباط فقهی میداند دیگری مناقشه داشته باشه یا رون نتیجه و خروجی حرف داشته باشه، اون دیگه حق نداره تخته کنه یا ملامت کنه یا راه بیفته، راه بیاندازه، جریانی رو راه بیاندازه علیه آنچه که خودش، یعنی علیه آنچه که خودش معتقده نیست. بنابراین اگر در این فرصت حالا مثلا یک ساعتی که من میخوام محضر شما باشم، قدر کمتر قدر بیشتر، باید هم ناظر به افق گشایی باشه و هم با انضباط فقهی. اشاره ای کردن جناب آقای استادی، شاید انتخاب حقیق برای این بحث حتی اولین بحث سابقه ای باشه که خب ما از سال 94 تو این بحث داشتیم. من سال 94 با همت مدرسه اسلامی هنر قم و دفتر تبلیغات اسلامی قم به عنوان دبیر علمی ورود کردیم برای برگزاری همایش ها. تا الان هم 4 همایش برگزار شده و خوشبختانه 4 جلد کتاب چاپ شده. یعنی همایشی نبوده که برگزار بشه به اذان ظهر بخوره، نماز ظهر خوانده بشه و مثلا صرف نهار بشه و افراد متفرق بشن. ما سعی کردیم برای هر همایشی حتما مجموعه مقالات چاپ شده داشته باشیم. این 4 جلد هم که میگم برای 3 از همایش هاست. همایش 4 کتابهاش یا کتابش برای بستگی داره که 1 جلد بشه یا 2 جلد بشه، یه مقدار روش بحثه، اون هنوز نیومده تو بازار. ولی 4 جلد کتابی که حاصل و برایند 3 نشست قبله الحمدلله در بازار هست. ولذا هر کس نقدی داره، نکته‌ای داره، میتونه بالاخره قطعاً نقدهای وارده و نمیشه به این کتاب‌ها و موارد نمره 100 داد. طبیعتاً اگر کسی حرفی داره میتونه مطرح بکنه. الان ما همایش 5 رو داریم کلیدش رو میزنیم. همایش 4 برگزار شده، کتابش یواش یواش داره رونمایی میشه و همایش 5 در واقع کلید زده شده، استارت زده شده، داره شروع میشه. انشاءالله سال آینده شاهد برگزاری این همایش هم باشیم. باز اشاره کردن جناب استادی، جالب بدانید که ما در این همایش ها اولا سعی کردیم حوزه و دانشگاه به معنای واقعی کلمه، یعنی اینطور نبوده که فقط حوزه درگیر باشه. حقوقدان ها از دانشگاه حضور داشتن. حتی کتاب 3 همایش، 1 کتابش فقه و 1 کتابش حقوق، از هم جدا شده. از این جالبتر حضور هنرمندان، ما در همایش شیراز که 2-3 روز نشست داشتیم، به موازاتی که فقها صحبت میکردن، حقوقدان ها صحبت میکردن، هنرمندان صحبت میکردن. یعنی ما اینجور نبود که به قول معروف تو فیضیه بشینیم تو حجره بگیم خب حالا بحثای فقه چیه. ما هنرمندان متعهد رو دعوت کردیم، آمدن سخنرانی کردن که اصلا دغدغه شما چیه، مشکل شما چیه، حتی پیشنهادتون چیه، و بسیار براشون جالب بود. ما از هنرمندان استفاده کردیم، حتی در نشست‌های قم گاهی هنرمندان رو دعوت کردیم و طبیعتاً چون کار بنا داریم پیشرفت کنه، در نشست پنجم هم به همین ترتیب پیش میره. من موظف میدونم از همه کسانی که مشوق بودن، همکار بودن، نهادهایی که نام بردم و برخی نهادها که نام نبردم تو ذهنم نیست یاد کنم، و از رهبری معظم انقلاب. ما اولین باری که رفتیم محضر ایشون در همون سایت ایشون هست، در اول جلد یک کتاب فقه هنرم هست، تعبیر مژده بزرگی به من دادید، یعنی همچون تعبیری از ایشون، و اصرار برای این که کار رو ادامه بدید، کار رو شروع کردید، خوب کردید، کسیتون درد نکنه، ولی سعی کنید کار رو تمام شده ترقی نکنید. خوب شروع شده، فضلای خوبی کار رو شروع کردن. اینا تقابلیست که ایشون اون سخنرانی دارن. به هر صورت ما از همه کسانی که نقشی داشتن تشکر میکنیم، علالله اجرهم و لله درهم. خب از این نکات و سه تا مطلب رو میخوام عرض کنم. یکی تحلیل عنوان هست. این عنوان یعنی چه؟ عنوان ساده ای نیست که از من خواسته شده. تحلیل عنوان. دوم، بیان رویکردهای نو در فقه موسیقی که در واقع اصلی ترین مطلب منه. و سوم، اون چه که خود ما در طول این 10 سال، ببینید 10 سال برای تحقیق در یک موضوع عمر کمی نیست، اونم یک کسی در اوج کار علمیش اختصاص بده و نیروهای زیادی رو هم در محضر خودش داشته باشه. اگر بتونم اون قسمت سوم رو وارد بشم، نکته به اصطلاح نوعی که به نظر میرسه حاصل این تلاش 10 ساله است، اینم مطلب سوم. اما مطلب اول، تحلیل عنوان. نمیدونم عنوان پیشتون هست خانم و آقایون یا نه، عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی. یه بار دیگه میگم، عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی و رویکردهای نو در فقه موسیقی. دو تا موضوعه که دوستانمون علاقه داشتن این دو تا رو با هم خمیر کنن، با یه واب عاطفه عطفش کنن، ولی واقعا واب عاطفه نیست، واب مستأنف است. عناصر جدید در موضوع شناسی. ببینید، باز عذرخواهی میکنم اگر ناچارم مطالب رو قدری فنی مطرح کنم. ببینید، ما یک موضوع شناسی داریم، یک مصداق شناسی داریم که هم در کتابها، هم در مقالات، هم در درسها اینا گاهی جای همدیگه میان و ای کاش نمی اومدن. گاهی بحث در مصادیق خارجیه، مثلا موسیقیه، که ما چه عناصر جدیدی الان در موسیقی داریم، چه نوع موسیقی های الان خلق شده، آمده، یعنی ناظر به خارجه. اگر منظور از موضوع شناسی که دوستان ما گفتن مصادیق جدیده، میدانید که این از عقده من باحث فقهی خارجه، چنان که از عقده دفترم خارجه و این یک کار کارشناسی است که نباید بر دوش چی فقه گذاشته بشه. اینو باید از کارشناسان موسیقی، اونایی که دستی در موسیقی دارن، مشغولن، حالا استادن یا هنرمندن، کار نظری میکنن یا کار عملی میکنن، این بر عهده اوناست. بهرن درستش هم این میشه، عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی. خب شما میدونید که ما الان حتی با 20 سال گذشتمون مقایسه کنیم، روش های جدیدی داریم، مصادیق جدیدی اومده که شاید من نتونم حتی یه موردشم نام ببرم چون تخصص من نیست، در حالی که یک هنرمند موسیقی میتونه اینا رو بررسی بکنه. پس عناصر جدید در مصداق شناسی موسیقی محور بحث ما نیست. اما ما غیر از مصداق موضوع داریم، یعنی اونی که حکم شرعی روش نهاده میشه. این ربطی به خارج نداره، بلکه از ادله مثل قرآن و روایات استفاده میشه. پس ما یک موضوع داریم، یک مصداق. در موضوع البته جای بحث و گفتگو هست و کار فقه هم هست. براتون مثال میزنم. شیخ انصاری قدس سره معتقده که در غنا، البته با این فرض که غنا با غیر موسیقی هم تفاوت داره، ایشون میگه اصلا غنا موضوع حرمت نیست. آنچه موضوع حرمت لحوه یا لعبه یا ازلال، یعنی گمراه کردن. فلذا ممکنه یک پدیده غنا باشه ولی حرام نباشه، یک پدیده غنا نباشه ولی حرام باشه. اینو میگن موضوع شناسی. لذا اگر یه فقیه آمد دست برد تو موضوع غنا یا دست برد تو موضوع موسیقی، تو پرانتز بگم عزیزان، غنا معمولا در فقه ما به آوازخوانی معنا میشه، ولو هیچ آلتی هم استفاده نشه. موسیقی به نواختن آلات اطلاق میشه، ولو هیچ صدایی و آواز خاصی هم نداشته باشه. ازا ما یک آوازخوانی داریم، یک نواختن آلات داریم. من نمیخوام بگم حالا در خارج در بخش رفتانه و هنر هر وقت میگن موسیقی منظورشون نواختن آلاته و هر وقت میگن غنا منظورشون آوازخوانی است. من الان فقه دارم میگم. در فقه ما غنا به آوازخوانی تفسیر شده و موسیقی، که کلمه موسیقی هم ما نداریم، آلات و لحن داریم، به همون موسیقی به نواختن آلات تفسیر شده. به هر صورت ببینید، اگر ما بیام در موضوع اینجا، البته بار بر دوش فقه، پس عناصر جدید در موضوع شناسی اگر معنای واقعی خود موضوع رو در نظر بگیریم، بحث فقهیه. باید ببینیم آیا عناصر جدیدی داریم یا نه. مثلا یک عنصری که من الان دست میذارم بحث ازلاله، بحث ازلاله و امواج زلال. یعنی اگر کسی بگه موسیقی و نواختن آلات یا بخشی از موسیقی از مصادیق ازلال، مثلا تخدیر ملت‌ها و وسیله‌ای در دست قدرتمندان و مستکبرین، خب این یه خلق جدیده. ها زمان شیخ انصاری و صاحب جواهر و مرحوم نراقی چنین موضوعی نداشتیم، اما الان ممکنه این موضوع بیاد. یعنی موسیقی بشه مخدر، موسیقی بشه اسباب عقب نگه داشتن جامعه، خب این یه موضوع جدیدیه. یا برعکسش موسیقی بشه یک ابزاری در خدمت تبلیغ، یعنی دو طرف است، دو سوی است. خب بگیم امروزه همونطور که فیلم و سینما و امثال ذالک یک وسیله است برای تبلیغ خیلی از مرام ها، موسیقی هم میتونه یک وسیله تبلیغ باشه، در واقع بشه امواج هدایت، موج هدایت. خب این یه موضوع جدیده، من نمیخوام تصدیق کنم ها، میخوام مثال بزنم. یا یه چیزی که جالبه اینو توجه کنید، بحث دفع افسد به فاسد هیچ زمانی مطرح نبوده. مایی که سالهای ساله رو این موضوع کار کردیم، اگر بگیم ندیدیم، این ندیدن میشه دلیل بر نبودن باشه، فرق داره با یک کسی که خب دو روز کار کرده میگه ما ندیدیم. ببینید من هیچ وقت به ذهنم نمیاد و ندیدم که مثلا یک نوع موسیقی که اتفاقا فاسد هم هستا ولی وسیله بشه برای دفع افسد. ولی این مسئله الان به جد مطرحه. الان فضلا شما حالا یا طلبه هستید، دانشجو هستید، یا عزیزانی که گوش میکنن، استادن، الان اگر سوال کنن که مثلا تلویزیون ما باید برخی فیلم ها رو بسازه که البته در چارچوب سنتی یه خلاف شرعی هم هست، ولی خب چاره ای نداره، میخواد مقابله کنه با فیلم های مبتذل. شما تصور کنید اگر بخواد مثلا تلویزیون ما، رسانه ملی ما، مخاطبانش رو حفظ کنه، یه سیاست عاقلانه‌ای برش حاکم بشه که بخواد مخاطبانش رو حفظ کنه. خب اگر بخواد مخاطبانش رو حفظ کنه، فرض کنید دربست قرآن و مدعی و سینه زدن و سخنرانی و هرچی لیست کنید، خب خیلی از مخاطبانش رو از دست میده. خب وقتی مخاطب رسانه ملی رو رها کنه کجا میره؟ میره در خدمت یک رسانه هایی که دیگه اون تعقل بالجمله هم ندارن. حالا شاید ما نبشاسیم رسانه بی تعهد مطلق، اما میدونید بالاخره در دنیا ما یه رسانه هایی داریم که تعهدشون نسبت به ارزش های ما نزدیک به صفره. خب رسانه بگه من باید بعضی از فیلم ها رو بسازم که مخاطب من سراغ رسانه های بیگانه نرم، دفع افسد به فاسد در فقه میگن. این خودش یه موضوعه. آیا واقعا ما میتونیم، یعنی تو بحث موضوع شناسی یه دفعه این عنصر وارد میشه، این مصداق وارد میشه، دفع افسد به فاسد یه موضوع، ولذا بگیم اگر اینطور باشه بعضی فیلم ها رو میشه ساخت، بعضی از موسیقی ها رو وزارت ارشاد میتونه اجازه بده. و مثلا بعضی صداها رو اگر اجازه بده نسبت به صداهای مبتذل خب یه کنترلی میشه. اگر بخواد سختگیری بکنه مخصوصا رو برخی از فتاوا که هیچ نوع صدایی رو و آهنگی رو و ابزاری رو اجازه نمیدن، خب این طرف میره اونجا وای نمیسه پای شما. اوائل انقلاب من نمیدونستم، چون این موضوع رو دیروز من و دوستان در جریان گذاشتن، نتونستم از اون مدارکم رو بیارم. به علاوه تاریخ و عین مطلب هست، اوائل انقلاب عده‌ای از اهل رسانه گیلان، استان گیلان، میرن محضر امام خمینی، میگن آقا خلاصه ما چه کار کنیم، شما چی میفرمایید؟ اگر ما، خب اون زمانم هنوز خیلی از مثلا صداهایی که الان پخش میشه حتی تلویزیون ما میذاره، اون زمان جز صداهای ممنوعه بود، سختگیری میشد. و جالبم هست که خیلی از صداها هم به خاطر صدا نبود، به خاطر صاحب صدا بود. یه مقاله ای رو، خیلی مقاله جالبیه، انشاءالله چاپ میشه تو همایش جهان. آقای استادی این جالبه، یکی از دوستان ما اومده موسیقی ها و ترانه های زمان قبل از انقلاب رو مقایسه کرده با بعد از انقلاب و رو ارزش های وزارت ارشاد امروز ارزیابی کرده. به نظر شما به چی رسیده اون مقاله؟ در آستانه بعضی هم نظرشون نبود، من گفتم حتما چاپ بشه و چاپ هم میشه.
خود وزارت ارشاد مجبورش میده.
این جالبه بدانید، دوستمون که از آگاهان رسانه هست و مسئولیت هم در خیالتون راحت باشه چون خود وزارت چون مسئولیت داره، حالا نمیشوخیش باشه، بله ولی اسم نمیبرم، ایشون میگه 60% صداهای اون زمان و آهنگهای اون زمان و موسیقی آن زمان با استاندارد امروز کاملا مطابقه. حالا من نمیخوام تایید کنم، ادعای ایشونه، کار میدانی کرده، میگه 60% مطابقت داره. خب پس چرا رد میشده؟ چرا سانسور میشده؟ چرا اجازه داده نمیشده؟ تعبیری که حالا فکر کنم ایشون هم به کار برده، منم به کار میبرم، اینه که بیشتر به خاطر خود صاحب صدا بوده تا صدا. و این خیلی مطلب عجیبی است که معیار مثلا صدا نباشه، معیار آهن نباشه، معیار چی باشه؟ صاحب صدا باشه. اگر همین صوت رو فلان مداح مثلا معروف تهران بخونه مجوز بگیره، اگر همین آهنگ و با همین صدا و با همین شعر و با همین محتوا فلان مثلا خواننده خارج از کشور بگیره رد بشه. حالا نمیخوام بحث رو سیاسی کنم و حتی اجتماعی، میخوام عرض بکنم که این بحث هست که از امام سوال میکنن، امام خمینی، که فلان به تعبیر من دست ما به دامن شما، ما بخوام همش قرآن و مدعی و اینا مطرح کنیم نمیتونیم بچرخ کنیم. خب امام یعنی میخوان بگن اجازه میدید ما یک کمی راه رو باز کنیم و بعضی از ترخیص ها رو بیاریم؟ ایشون میخوان نه، شما تلاش کنید، سعی کنید فرهنگ مردم رو بالا ببرید، مردم رو عادت بدید. به عبارت دیگه به جای که شما کوتاه بیایید، سعی کنید فکر مردم رو بالا ببرید که اونا بپذیرن. البته حرفی که عملی نشد، عملا حالا هرچه مقصر غیر مقصر اونا بالا نیومدن و مطلب مون واقعا، و اجازه ندادن ایشون هم تا یه حدی بود، بعد دیگه خود اینا هم کوتاه اومدن. اینو خود مرحوم امام مواردی رو اگر بگیم حالا کوتاه اومدن، من نمیخوام نسبت به بزرگان تعابیری بکنم که مسئولیت آور باشه، ببینید الان این تو بحث های جدید به تعبیر دوستان ما عناصر جدید در موضوع شناسی بحث بسیار مهمیه. اگر اون بحث اضلال تقدیر از موضوعاتی است که باید روش کار بشه و تحمل بشه و گفته بشه مثلا موسیقی یه زمانی وسیله اضلال نبود الان هست، وسیله تبلیغ دین نبود الان هست، این نکته هم مهمه که یه زمانی با این نگاه بهش نگاه نمیشد، دفع افسد به فاسد، اما الان این نگاه میشه و اینجاست که رسالت مثل رسانه ملی ما بسیار سنگین میشه. حالا چقدر اینا توجه دارن ندارن، اهل این معانی هستن نیستن، اون حالا بماند حرف دیگری، برای رسالت سنگینیه. علی‌ای حال عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی که دو نمونهشو من عرض کردم و مثال زدم از بحثایی است که باید صورت بگیره، چون میدونم صدا رو و فیلم جلسه رو خیلی از بزرگان بعدن میبینن و شنیدم بناس بعد آرام آرام در قالب کتاب هم منتشر بشه و حتما جناب استاد این کار رو انجام بدید. این خودش یک پایان نامه است، یعنی اگر کسی واقعا تو حوزه یا تو دانشگاه دنبال رساله است، موضوع پایان نامه و هی هم میده و میگن این تکراریه، رد میکنن، میره کمیته تشخیص رد میشه، بسم الله، موضوعی که نابه و جای کار داره همین بحث عناصر جدید در موضوع شناسی موسیقی. من یک گراهایی دادم، راههایی رو باز کردم، مسلم اگر کسی بخواد کار بکنه در این زمینه میتونه ده ها صفحه، دارم شوخی میکنم، صد ها صفحه میتونه تو این زمینه کار بکنه. حتی دفتر تبلیغات یا پژوهشگاه فقه معاصر که اینا در واقع بانی این نشست هستن و مادر این نشست هستن و نیرو هم دارن، پیشنهاد من اینه که اینو تو دستور کارشون قرار بدن، مدتی کار بکنن و البته خروجش هم یک تحقیق، پایان نامه، رساله و یه مجموعه مقالاتی میتونه باشه. خب فکر کنم تحلیل عنوان بیش از آنچه که حقش بود و سهمش بود وقت جلسه رو گرفت، ولی فقه موسیقی، روکردهای نو، منتها به دو شرط، دو شرطی که تو مقدمه گفتم، یک افق گشایی بکنه، بله افق گشایی بکنه، نه اگر یه دریچه‌ام بازه اون دریچه رو ببنده. البته اشکال نداره ها، خوبی کسی کار کنه یه حلال رو حرام کنه، بگه من رسیدم. یکی از دوستان یه موقعی از اساتید قم، جالب آقای استاده، به من گفت که من یه نظریه دارم میخوام بیارم تو کرسی ها. خب منم که مسئول کرسی های نظریه پردازی هستم، به من مراجعه کرد، گفتم خب موضوع چیه که میخوای بیاری تو کرسی ها؟ گفت که میخوام اثبات کنم که مادر خانم نامحرم، داماد نسبت به مادر خانمش، البته نه اون نامحرم جدی جدی، ولی بهش گفتم خدا خیرت بده، بذار مردم زندگیشون رو بکنن، حالی که مردم مادر خانمشون رو محرم میدونن، مادر خانم اون داماد رو محرم میدونن، حالا تو نمیخواد. ظاهرا هم یه قولی داریم، من متاسفانه هیچ وقت نکردم خودم برم دنبال این مطلب ببینم چی هست، گرچه من برم میدونم برای به اون نتیجه ایشون نخواهم رسید، ولی گفتم خدا خیرت بده، ما نظریه پردازی داریم، نوآوری داریم، اما یک نوع نوآوری که بازم اگه میخوای بیاری بیار، یعنی صدای من چون ضعف میشه بعدا بعضی سوء استفاده نکنن، بازم اگر ایشون جدی اومده بود جلو من راه رو باز میکردم، چون ما اصلا رسالتمون اینه، نمیتونه بگیم تو چون مرخصی بیا جلو، اون آقا چون مزیقه نیاد جلو، ولی شوخی شوخی بهش گفتم تو رو به خدا این یکی رو دست بردار. خب ببینید این رویکردهای نو اگر مطرح میشه، ببینید بزرگانی که افق گشایی کردن و نکته دوم منضبط. ببینید من بارها و بارها گفتم خط قرمزم و باید هم اینطور باشه، نه شخص بنده باید اینطور باشه، هر کسی میخواد بحث کنه باید با انضباط فقهی به قول معروف فقه جواهری و الا همینطور ژورنالیسم و پوپولیسم بریم جلو، که این که رسالت یک فقیه نیست، رسالت یک باحث اسلامی نیست. با این دوتا فکر کنم اولین روی کرد اگر آشنا باشید با مکاسب شیخ، اونایی که مکاسب شیخ رو خوندن کاملا براشون روانه، از محقق سبزواری است که گرچه دقیقا حرفش معلوم نیست، ولی فرض رو بر این بذارید اونچه من نقل میکنم حاصل کلام ایشون باشه، با مثلا 20 مرتبه خوندن حرف ایشون با این پشتوانه، ایشون آمد گفت که در غنا، البته بحثش در غنا هست ولی قابل پیاده شدن در موسیقی هم، یعنی نواختن آلات هست، چون مثالی که میزنه به نواختن آلات میرسه. اومد گفت که آنچه حرام است خود اینا نیست، مقارنات اینا حرامه. مثلا در موسیقی زنها وارد میشن بر مردها، مردها وارد میشن بر زنها، زنها رعایت حجاب نمی کنند، مردها هم نگاهشون رو، بالاخره جلسه است دیگه، جلسه عروسیه، فرض کنید یه تالار، تالار عروسی، مجلس مختلط، زن و مرد، حالا یا زن میزنه مرد میخونه، یا مرد میزنه زن میخونه، یا هر دو میخونن، یا هر دو مینوازن، یا یکی فقط مینوازد و میخوند، ولی جلسات مختلطه. یا العیاذ بالله جلساتیست که درش شراب استفاده میشه، اختلاط شراب. بعد مثال زد به جلسات زمان بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان، گفت جلسات اونها جلساتی بود که همراه با مقارنات حرام بود. و الا حالا فرض کنه یه نفر با یک صدای بسیار زیبا با چهچه رو مخصوصا اسم میبرم چون موضع خیلی ها حرمتشه دیگه از فقها ها، با یک صدای زیبا با یک چهچه گفت لب جام و لب جوی و لب یاری پیدا میکنه و میخونه، ما نمیتونه میگیم حرامه، گفت مقارنات اینها حرامه. البته یه بحث فنی اینجا صورت گرفت که آیا این مقارنات واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض، یعنی اگر این مقارن اومد خود صدا حرام میشه واسطه در ثبوت، یا صدا هیچ وقتش حرام نیست، همیشه مقارنات حرامه که میشه واسطه در عروض. خب این نقطه مبهم کلام سبزواری هست، ولی به هر حال یه افقی رو باز میکنه، یک راهی رو باز میکنه که گذشته ها این راه رو نرفته بودن. شما اینو مقایسه کنید با کسی که میگه هر نوع صدایی که مثلا مرجع فیه باشه، چه چه باشه، یا مطرب باشه، یه خفت و سبکی به مخاطب بده وقتی گوش میکنه، آدم واقعا بعضی صداها رو میشنوه واقعا صدا صداییست که یا حالت خاصی به اینا میگن اضطراب، یا حالت خاصی به انسان دست میده، انسان خوشش میاد، دوست داره نیم ساعت این صدا رو گوش کنه. حالا من نام نمیبرم که تبلیغ از شخصی و کسی نشه. صداهایی که میبینید تو بازارم هست، وزارت ارشاد هم الان هیچ مشکلی نداره، خود تلویزیون هم پخش میکنه. ببینید خب این نظر رو بذارید کنار این نظر، یا مثلا ما داشتیم فقیهی که حتی طبل روز عاشورا رو حرام میدونست، باز نام نمیبرم، ولی داشتیم خدمت بعضی از بزرگان که اینا ما خودمون میرفتیم گاهی منزلشون، این هیئت‌های قومی که میامدن میخواستن منزل ایشونم بیان، میباز طبل و شیپور و هرچی که از جنس پوست و چوب هست بذارن کنار، بیان داخل منزل ایشون یه دور بزنن برن، چون ایشون حرام میدونست. خب اینو بذارید کنار این نظر، خب نظر سبزواری افقهایی رو باز میکنه. فرصت ندارم بخوام باز کنم، انشاءالله دیگران بازش کنن. به نظر من شخصیت دومی که شاید باور نکنید چون ایشون به سختی شناخته شده در فقه، شیخ انصاریه. شیخ انصاری آقایان خانم ها اومد حرمت رو، البته تو قنا، حالا به این قنا تا بعد ببینیم تو موسیقی چیکار میکنه، اومد تو قنا حرمت رو از دوش قنا برداشت و اصلا گفت غنا لیس به حرام آوازخوانی، اون چه حرام است لحو و لعب و لقو و من اضافه میکنم مثلا ازلال و این هاست. ولذا صریحا گفت اگر غنا بهترین صدا باشه، زیباترین صدا باشه، ولی مناسب مجالس لحو نباشه. خب یک شخصیتی مشهد شما کم نداشته از این شخصیت ها رو که صاحب صدا بودن، صاحب سبک بودن، و هیچ کس هم نگفته این صدا مال مجالس حرام و لحو و نمیدونم اختلاط زن و مرد. و دیدید بعضی صداها آرام میشنه میگه فقط یه رقصی مونده، اما صدای خیلی از خواننده ها رو بشنوه آدم نمیگه فقط یه رقصی مونده که یه خانمی یا یه آقا بیاد برقصه، نه، صدا واقعا صدا سنگینه و در عین زیبایی هنر اینه که طرف سر میکنه شما رو، ولی مناسب مجالس لحو هم نیست. شیخ اومد گفت ما نمیتون میگه این حرامه، البته بحثش در آوازخوانیه، ولی چون آلات لحو رو هم به ملاک لحو حرام میدونه، راه رو برای آلات لحو هم نمیبنده. مثلا شما در جنگ اگر از مارش نظامی استفاده کنید، در عزاداری ها از وسایلی که هست استفاده کنید، همینا که هر بعد از ظهر شما برید حرم امام رضا این روزها میبینید هست، تبلش هست، شیپورش هست، من خیلی بلد نیستم اصطلاحاتش رو، استفاده میکنم. خب اگر مصداق لحو بیهودگی، لحو یعنی بیهودگی نباشد، ایشون حرام نمیدونه. نمیگم ایشون راه رو باز کرد، ولی افقی رو باز کرد. لذا از این تعبیر رویکردهای نو در فقه موسیقی حواستون باشه، این سابقه داره. من میدونید بردم به سبزواری و بردم به شیخ انصاری که زودی حمله نکنن به دفتر تبلیغات و به پژوهشگاه فقه و هنر و به مثل من که بیاد اینا میخوان حرام خدا رو حلال کنن، با اسلاما. نه، ما رویکردهای نو اما منضبط قبول داریم. شیخ انصاری اصلا خودش انضباطه، یعنی ما نباید به شیخ انصاری انضباط فقهی یاد بدیم، ما نباید به سبزواری صاحب کفایه انضباط فقهی یاد بدیم، اینا خودشون منضبطن و برخی بزرگان دیگه که فقط اینام نبودن داشتیم. و اما سه یک سبزواری شد با حرفش شیخ انصاری. ببینید یک چیزی به ذهن ما میرسه، من اینو بگم به عنوان آغاز راه میگم، وگرنه باید روی این مسئله کار بشه. این که میگم روی این مسئله باید کار بشه، نه اینکه فکر کنید مثلا حالا صبح، امروز صبح به ذهن من رسیده، حالا محضر شما مطرح میکنم، مدار تقوا به خرج میدم، میگم باید روش کار بشه. اقلا این مسئله 100 ساعت دارم احتیاط میکنم و اقلا مراجعه بیش از 10 بار به ادله روایات شده به قرآن. ولی به هر حال من چون عقیدم اینه که مسئله سنگینیه و این به اصطلاح روی کرد اساسی میتونه باشه نسبت به اونها خیلی متفاوته، میگم باید کار بشه. بزرگانی باید نقد کنن. اگر صدای منم به بعضی ها رسید که میرسه در تکلیف شهری احساس کردن، اشکال نداره کرسیشو بذاریم، کرسی نقدشو بذاریم و کار بشه تا انشاءالله اونچه که حکم خداست معلوم بشه. و اون چیه؟ خوب دقت کنید، اینجاست که قدر حرف من سنگین میشه، ولی چاره ای نیست، باید تحمل کنید. ببینید ما در بحث غنا، حال بذار من از غنا شروع کنم، آوازخوانی، بعد رو موسیقی هم پیاده میکنیم، تفاوت نمیکنه. ما در بحث غنا وقتی وارد بحث غنا میشیم، یعنی فقها وارد بحث غنا میشن، خوب دقت کنید، من فرایند و خلاصش رو میگم. میگن الغنا حرامون بل اجماع فی الجمله، غنا حرام است به اجماع همه علما شیعه و سنی، اما فی الجمله رو میگم که اگه خواستن بعدن یه جاهایی رو استثناء کنن دستشون باز باشه. ولی خب الغنا حرامون بل اجماع فی الجمله. مرحوم نراقی 11 قول از لغت برای تفسیر غنا میاره و البته آخر کارم خودش یک معنای مزیدی رو قبول میکنه. خب اینم معنای غنا. دلیل حرمت چیه غیر از اجماع؟ دلیل غنا چیه غیر از اجماع؟ میگن روایات. تو میدونی دلیل میخواد دیگه، غیر از اجماع دلیلم میخواد. حالا اجماع میتونه دلیل باشه، ولی خب خیلی ها وقتی غیر از اجماع دلیل داشته باشه میگن اجماع اعتبار نداره. خب دلیل و حرمت چیه؟ میگن روایات. کدام روایت؟ اینجا باب 99 ابواب ما یحتسب به تحریم غنا، روایتش رو شیخ قرعاملی همشهری شما بزرگوار آورده. مثلا یک روایت اینه که محمد ابن مسلم، سند روایتم عالیه، خیلی سند محکمه، سند رو نمیخونم، از امام باقر نقل میکنه که شنیدم میفرمود غنا وعده آتش بران داده شده، یعنی نه فقط حرام، سوپر حرامه به تعبیر شما جوانا، حرام دبشه، حرامیه که گناه کبیره است، وعده آتش داده شده. بعد محمد ابن مسلم میگه امام باقر این آیه را خواندن و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا یا هزوا اولئک لهم عذاب مهین. بعضی از مردم لحو الحدیث رو برمیگزینن، انتخاب میکنن، میخرن تا از راه خدا دیگران رو گمراه کنن و آیات خدا رو و سبیل خدا رو مسخره بگیرن. اینها عذابی خار کننده در انتظار شما. اینم سنه. دیدی چی شد؟ غنا حرامه به اجماع. غنا چیه؟ میریم سراغ لغت. لغت داره صوت حسن، صوتی که دارای ترجیح باشه، یعنی رفت و برگشت صدا چه چه، صوتی که مطرب باشه یک خفت و سبکی به انسان بده، صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. تازه من 4 تاشو گفتم از اون 11 تا، همینطور میره جلو. بعد هم میگن دلیلش هم این آیه هست. خوب اینجا رو داشته باشید. بعد سوال میکنیم از بزرگان، میگیم در غنا محتوا هم مهمه. محتوا یعنی چه؟ یعنی اون نثری یا اون شعری که خوانده میشه. میگن نه، نه، هر چی میخواد باشه، ولو قرآن باشه، ولو شعر حافظ باشه، شعر مولوی باشه، شعر سعدی باشه، باشه. میگیم قصد خواننده مهمه؟ میگن نه، ولو قصد خواننده اتفاقا چجور بگم، یه نفر مریضه، میگن اگر براش آواز داریم، موسیقی درمانی، اگر موسیقی براش بذارید یا براش بخوانید درمان میشه. میگن نه، قصد مهم نیست. میگیم نتیجه چطور؟ چون نتیجه با قصد فرق میکنه. مهم نتیجه این کار چی باشه؟ مثلا تخدیر امتها باشه؟ نباشه؟ میگن نه، چون اینا در لغت نیومده تو معنای غنا. در معنای غنا همین گفته شده صوت مطرب مرجعون فی، همین. ولذا شما اگر مقلد شیخ انصاری باشید، مقلد آیت الله خویی باشید، مقلد امام خمینی باشید، البته امام خمینی حالا تحریر الوسیله، اون 10 سال آخر ما کار نداریم، اگر مقلد این آقایون باشید، میگن نه محتوا مهمه، نه قصد مهمه، نه نتیجه مهمه. مهم اینه که صوتی باشه مثلا با چه چه همراه با خفت و سبکی که عارض بر انسان میشه. یه اضافه هم شیخ انصاری داره، مناسب مدارس لهو و لعب باشه. همین. اما نکته ای که ما داریم اسمشو میذاریم نوآوری، اینه که امام درسته گفتن غنا گناه کبیر است، خوندم براتون دیگه، از اون گناهانیست که وعده آتش داده شده. بعد بلافاصله این آیه رو میخونن. آیه، خوب دقت کنید، آیه صرف صدا رو نمیگه، میگه بعضی از مردم انتخاب میکنن لحو الحدیث رو، یعنی محتوای باطل. لحو الحدیث عربیه، یعنی حدیث لحو، حدیث که بیاد، میاد از جنس محتوا، میاد از جنس محتوا. بنابراین شعر سعدی، شعر حافظ، شعر مولوی لهو الحدیث نیست. و لیزل عن سبیل الله دیگه اونی که انتخاب میکنه برای اینه که از راه خدا گمراه کنه. و یتخذها هزوا، آیات خدا رو به مسخره میگیره. سوالی که من دارم نسبت اینجا اینه که این آیه محدود میکنه غنا رو. البته نمیخوام بگم فقط ما در غنا همین یک روایت رو داریم، خب روایاتی دیگه هم داریم، اونا رو هم باید بررسی کنیم. آیا انتخاب امام این آیه را برای بحث غنا یک انتخاب اتفاقی بوده، دور از شأن معصوم علیه السلام علکی بوده، یا امام عنایت دارن که این آیه رو بخونن؟ جالبم هست بدانید این آیه میدونید کجا نازل شده؟ اینم خوبه بدونید. ما یک کسی به نام نظر ابن حارث، حالا لازم نیست اسمش حفظ کنید، نظر ابن حارث، این وقتی پیامبر اومدن در مکه مبعوث شدن، این سفری داشت به ایران، می اومد ایران، قصه های رستم و اسفندیار رو می گرفت. فکر نکنید رستم و اسفندیار رو فردوسی خلق کرده، فردوسی پردازش کرده، از آب در آورده. و الا قصه رستم و اسفندیار رو نمیدونم کیو کی زال و اینا از قبل مطرح بوده. می اومده ایران، قصه رستم و اسفندیار رو میگرفته، میرفته مکه، به اونایی که میخواستن دور پیغمبر جمع بشن میگفته شما دور محمد جمع میشید، اون براتون قصه موسی و عیسی و یوسف رو میخونه، خب بیاید من قصه رستم و اسفندیار و مازیار رو نمیدونم کیو کی براتون بخونم. این آیه نازل شد که این آدم اولا این قصه ها، این قصه تا اون قصه ها چه فرق میکنه؟ من فردوسی رو نمیگم، فردوسی واقعا اخلاقی کرد، پردازش کرد، کار فردوسی رو نیارید بسر، اما اون چی که قصه رستم و اسفندیار بوده بدون پردازش حکیم طوس، خب یه لهو الحدیث، یه سری قصه های خیالی، قصه های غیر واقعی، بعد میاد چی میشه؟ اینم به این قصد، لیزل عن سبیل الله، یعنی برای اینکه دوربر قرآن کسی نره، دوربر پیامبر نره، آیات خدا رو، سبیل خدا رو به مسخره میگیره. قرآن میگه این آدم عذاب علیمه. اگر ما شأن نزول رو نمیگم مقید بگیریم، ولی مفسر که میتونیم بگیریم، فضاساز که میتونیم بگیریم، اگر اینجور حساب کنیم یه راهی باز میشه، ما میتونیم، تکرار میکنم به عنوان یک پیشنهاد، من این که شاید برای بعضی که آشنا نباشید میگه چقدر فلان حساسه، من حالا خوششانسم یا بدشانسم نمیدونم، وقتی یه بحثی رو مطرح میکنم بعدش بلا فاصله یه افرادی که خب شیفتش میشن و ایمر اومد میگن، یه افرادم که راه میفتن، واقعا کارناوال راه میاندازن و دیدین چه کار میکنه، از این جهت حساسم، عذرخواهی میکنم، دارم به عنوان یک پیشنهاد که اسم اینو ما گذاشتیم رابطه دو سویه، یعنی هم روایات آیات رو معنا کنه. ببینید اگر ما بودیم و من الناس من یشتری رو به غنا تفسیر نمی کردیم، اصلا نمی فهمیدیم به غنا تفسیر کنیم، اما چی اومد این آیه رو به غنا تفسیر کرد؟ امام. پس روایت اومد آیه رو تفسیر کرد. من میخوام عرض کنم آیه هم این روایت رو تفسیر کنه و رضا این روایت شامل غنا با محتوای فاخر با قصد فخیم با نتیجه خوب نمیشه. حالا اگر دلیل دیگری داریم برای حرمت اونا رو سر میزانیم، اگر نداشتیم نه. ولی خب عمده دلیل حرمت غنا علل اطلاق همین عدل است که یکیشو من انتخاب کردم. این طور باشه راه باز میشه انشاءالله. دیگران بزرگان اساتید دانشگاه، اساتید و حوزه که توان اجتهادی دارن این بحث رو دنبال کنن یا به نتیجه حالا علل حساب ما میرسن یا نمیرسن، هیچ اشکال نداره، نتیجه هر چه باشد محترم است. من نگاه میکنم میبینم خیلی بحثا مونده ولی من که خسته شدم، شما هم خسته شدید.
نمیدونم مثلا خلاص این پاس سوالی هم دارم مطرح کنم.
خانم یه سوالی داشتم من، فقط بلند چه درد میشه
خودشون روشن
که اول که سازمان خطابش برمیش میکنه عدله رو که پاسخ داده. بعد من نگاه میکنم قبل از این آیه، آیه دیگه به شما گفت بود یعنی انحراف گرفته شده که خود موسیقی انحراف داره اگر تو خود اون من رو بگیرید و صفت به این آیه کرده.
آیه داریم که موسیقی رو
نه کلا هر چیز که واسه گناه و انحراف میشه ما درش دوری بکنیم.
بله.
بعد اصل خود موسیقی که حالا دوری از خداوند کرد حالا اگر به این نیت باشه.
سوال خوبی کردید، انشاءالله که خوبم گوش کنیم. ببینید این که هرچه ما رو از خدا دور کنه یعنی این باید باز بشه. شما وقتی که مشغول تجارت هستید از خدا فاصله گرفتید، از یاد خدا. بله در اصل اون جهتگیری خداییه و الا هر کاری که انسانو مشغول بکنه یک نوع بازدارندگیست از یاد خدا. نمیتونه میگیم حرامه، انصاری نکردم. میدونید که نمیتونیم بگیم کل لحظه حرام. یعنی حالا اگر من مثلا دستی به ریشم کشیدم و اینجور کردم این لحظه، یا با تسبیح مثلا چرخوندم دور دستم، میتونیم بگیم حرامه؟ بلیزا کل لحظه حرام نیست. بله هر چیزی که جهتگیریش به غیر خدا باشه. اتفاقا یه روایت هم داریم اگر براتون پیدا کنم، حتی سند عالی نداره ولی به نظر من این روایت سند نمیخواد، که امام میفرمایند کل ما علها عن ذکر الله، کل ما پیدا کردم، عن علیین علیه السلام، کل ما علها عن ذکر الله فهو من المیسر. هر چه که سرگرم کنه انسانو از ذکر خدا از قماره، اینجا داره میسر، فهو من المیسر و مثلا حرمت داره. اما این روایت و امثال این روایت رو باید چیزی بگیریم که جهتگیری به غیر خدا باشه.
آیه 72 به سوره فرقان اول ابتدا من چون میگم مقاله یه خودم نگاه.
بله بخونه.
بسم
الله الرحمن الرحیم. روشن کنید میکروفون شما چون ضبط
می‌کنید. و من الناس من یشتری بحر حدیث والذین لا یشهدون الزور و زمر لا بالغ مرة کرام. حالا و کسانی که شهادت به باطل نمیدن و در مجالس باطل شرکت نمی کنن.
بله. اون مواردی که در سوره لقمانه درسته؟
سوره
قرآن.
قرآنه؟
مواردشو بخونید چون چند تا مورد میشماره که اینها بعضی از موارد که حرامه با مواردی که قطعاً غیر حرامه با هم کنار هم اومده و سیاق نمیذاره ما باید از خارج حمله بر حرمت رو بفهمیم. نمیتونیم به طور مطلق بگیم که مثلا والذین لا یشهدون الزور خب مسلم حرامه، اما و ازا مرو به لغو مرو کراما اینو حمله بر حرمت نمی کنن. زندگی رو برای خودتون سخت نگیرید و الا لغو یعنی کلام بیهوده. لغو البته نه قناع هست نه موسیقی ها، لغو یعنی کلام بیهوده. آیا کلام بیهوده رو میتونیم بگیم حرامه یا نصف از صحبت‌های ما روزانه کلام بیهوده است؟ ولذا باید فتوا به حرمت هم بیتونیم بیدیم و نمیتونیم بیدیم. این در واقع یه نوع ستایشه تا بیان حرمت.
اگر بشه مقالات یک کتابه که در این رابطه نظر کنم رو بشن تردیسی کرد و بشن
دیگه منابع از آقای استاد رئیس کار بپرسید. شما اگر همون چهار جلد کتاب فقه هنر رو که همایش فقه هنره بگیرید و استفاده کنید به نظرم از خیلی از بخشای دیگه شما رو بی‌نیاز میکنه. ولی خب مگه یکی دو تا سه تا چهار تا همین دیشب شبکه یه اجتهاد مشهد شما کلامی رو از یکی از آقایان قم جناب آقای مددی گذاشته بود راجع به این که من آمدم من پیغمبر که نابود کنم هرچه وسایل موسیقی از بین ببرم. خب اگر پیغمبر باید وسایل موسیقی رو نابود کنه طبیعتاً دیگه استعمالش هم جایز نیست دیگه، نگهداریش هم حرامه. ولی خب از این حرفا هست، نکات هست، اینجور فتاوا خوب از دیر زمان بوده. مقالات هم که زیاده، از جمله همون چهار جلد کتابی که من میتونم قولشو بدم و تا حدی کنترل شده ماست.
خیلی ممنونم از زفتایت و دردی دوست که همیشه لطف داشتن به ما و همراه بودن رو میتواریم در واقع جلسه برای عزیزان هم مفید بوده باشه. اشاره کردم که انشاءالله هفت جلسه دیگه هم که جلسه دوم بشن روز بعد از زفتن قوم پجوش کنه محصر برگزار میشه. تلاش داریم که در جلسه آخر انشاءالله در واقع به دلیلی که داریم راجع به سیاست گذاری در موسیقی در جمهوری اسلامی هم صحبت میکنیم انشاءالله جلسه آخر رو مبانی فقهی از منظر مقام معظم رهبری رو در حوزه موسیقی انشاءالله بهش اشاراتی خواهیم داشت. از حاجی علی دوست خیلی ممنونم که لطف کردن همونطور که اشاره کردن باز اینجا ما تاکید میکنیم در واقع دوستانی که در حوزه به ویژه دارن تحصیل میکنن پایان نامه‌های سطح سرچاری ظرفیت بسیار بسیار مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی هست و دوستان به نظر میرسه به سمت این موضوعاتی که امروز مطرح هست حرکت کنن بهتره. مجدد تشکر میکنم، امیدوارم که در نشست‌های بعدی هم همراه ما باشید. از حاجی علی دوستان به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن تشکر ویژه میکنم. ممنونم، خسته نباشید، خدا نگهدار.
Oh, my God.